بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول، استاد صالحی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی.
تنفعون دیان ها؟ والله هنوز نه. وقد قلوا ان الحق في المساله كما عليه جماعه نخندم کجا رسیده بودیم؟ و الدلیل عليه واضح بعد ما قلنا صفحه 32. چند از شما آقا؟ صفحه 32. این اشتباه ها. چند اونش که 200 گوش کن. نه 292 هم نیست، اشتباهه. 237. 237 نیست، این هرکی ننوشته. بعد ببینید که اونجا گفته یا نه. 237. من انه في موارد حكم العقل بلزوم شيء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف الى فعل الشيء لا يبقى مجال للامر المولوي فان هذه المساله من ذاك الباب من جهه الا. خب بحث در اینه که آیا راستی راستی قسم حضرت ابوالفضل آیا ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه هست یا نه؟ اگر گفتم ملازمه، معنای این ملازمه چیه؟ یعنی هر مولایی که ذل مقدمه را واجب کرده، وقتی ما ملتفت بشیم به وجوب ذل مقدمه، عقل ما کشف میکنه که این مولا حتما مقدمه را هم بر ما واجب کرده. یعنی دو چیز را واجب کرده. اولش را از دلیل لفظی مولا میفهمیم، از سلح. دوم را از کجا میفهمیم؟ از دلیل عقلی، یعنی از راه ملازمه عقلیه میفهمیم که اگر مولایی که صلات را واجب کند، مقدمه را که وضو باشه حتما واجب کرده. اگر گفتیم ملازمه هست، اما اگر گفتیم ملازمه نیست، نه کس نمیشد وجوب شرعی. و این که وجوب شرعی کس نشد، نه معناش اینه که مقدمه را نخوانیم، اتیان نکنیم. چون اگر مقدمه را اتیان نکردیم که ذل مقدمه ترک میشه. معناش اینه که اتیان میکنیم، ولیکن شرعا بر ما واجب نیست، بلکه عقل میگه لازمه باید اتیان کنی برای اینکه به ذل مقدمه برسی. خب معروفی از علما و متقدمین و متأخرین و منهم صاحب الکفایه رضوان الله تعالی علیه و همینطور شیخ انصاری و صاحب فصول، همه اینها کلن و ترن گفتن که مقدمه واجب واجبه، یعنی ملازمه را قبول کردن. منتها بعضی ها مطلقا گفتن، بعضی ها در بعض صور گفتن بعضی از مقدمات واجبه و بعضی از مقدمات واجب نیست. و در معالم اونجا هم خوندن آقایون، بعضی ها دلیل هم آوردن که از اون دلیل هایی که خیلی سسته و واهیه، بله، دلیل سی ابی الحسن بصری آورده. و این یه عده علما زیاده قائلن بر این که مقدمه واجبه و عقل ما ملازمه میبیند و از راه ملازمه کشف میکند که مقدمه واجبه. ولی ایشون و محقق اصفهانی و بعضی از محققین متأخرین از احیا و انبار فرمودن که مقدمه واجب نیست، شرعاً واجب نیست و هیچ دلیلی هم نداریم بر اینکه مقدمه شرعاً واجب باشه. چرا نداریم؟ برای اینکه گفتم ملازمه رو ما منکریم، همچون ملازمه ای وجود ندارد. حالا آقایان قضاوت کنن ببینن آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست. صاحب کفایه فرموده که بهترین دلیل بر اینکه ملازمه هست وجدان ماست. ببینیم به وجدان خود مراجعه کنیم. مولایی که مقدمه را میخواهد، اگر اون مولا ملتفت باشد به مدل مقدمه را میخواهد، اگر ملتفت شد به مقدمه، اینه میخواد یا نمیخواد؟ صاحب کفایه ادعای وجدان کرده که بهترین دلیلش همون وجدانه، ادعای وجدان کرده بر این که مقدمه واجبه. ولی ایشون میفرماید که اصلا محال واجب باشه شرعن. چرا محاله؟ روی همون حرفی که سابق بود و سابق ما حرفش را قبول نکردیم، اینجا هم قبول نخواهیم کرد. فرمودن که در جایی که عقل ما را وادار کند به این عمل، عقل گفته این عمل را به جا بیار و ما هم به جا می آوریم، خواه نخواه عمل را انجام میده. در اینجا اگر شارع حکم کند که واجبه بر شما، این حکم شارع لغو می شود یا لغو نمی شود؟ چرا لغو نمی شود؟ اینشون میگه لغو. اگر لغو و شارع هم هیچ گاه حکم لغو جعل نمی کنه، پس هیچگاه مقدمه را واجب نکرده. و عقل ما وقتی ملتفت شود به این که لغو لازم میاد، میگه نه همچون ملازمه ای وجود نداره. چی وقت ملازمت در نظر عقل ما وجود داشت؟ وقتی که میدید محذوری در وجوب شرعی نباشد. که اگر محذوری در وجوب شرعی معلومه که ملازمه وجود ندارد. این خلاصه دلیل ایشون. میفرماید ما سابق هم گفتیم در صفحه 237 اونجا گفتیم اگر در عملی که عقل ما ما را میتواند تحریک کند و وادار کند به انجام اون عمل، اونجا دیگر حکم شرعی لغو. اونجا ما چی ردش کردیم؟ گفتیم که لغو نیست. چرا؟ اولا مکلفین جوراجوره، جوراجور هست یا نه؟ ها؟ خب بعضی از مکلفین هست که همین خوبی و بدی عقل، اونجا در حکم خوب عقل عملی بود ها، اینجا مربوط به عقل نظریه. خب اونجا گفتیم که گاهی است که مکلف یه مرتبه ایست که اصلا نیاز نداره، همین مقداری که عقل گفت خوبه فورا انجام میدهد، دیگر نیازی به امر شارع نداره. بعضی از اوقات هست شخصی متوسط الحاله، اگر شارع بگوید انجام میدهد، نگوید فرض فرمان که انجام نمیدهد. بعضی خیلی شقیه، اون خیلی شقیه کدوم نداره گفتیم؟ هم عقل گفته بعد این کار، هم شارع گفته بعد، هم حرمت عقلی دارد و هم حرمت شرعی، مع ذلك به هیچ کدامش اعتنا نمی کند و انجام می دهد. وش این وجوب شرعی بالای وجوب عقلی اگر بیاد، این اثرش در اون متوسط الحالها اثرش ظاهر می شود. مثلا یه شخصیه تقوا دارد ولیکن خیلی به اون حد اعلا ندارد، ذل مقدمه را ملتفته که بر من واجبه ولی خیلی بهش التفات نمی کنه، خیلی توجه ندارد، میگه خب هرچی شد باد آباد، مقدل مقدمه را ترک میکنم. اگر پشت سر مقدمش هم واجب باشد و اینجا یه مقدار تکان میکرد، میگه دو تا واجب از من ترک میشه، نباید دو تا واجب را ترک کنم، مجبور میشه که به جا بیاره. غرض وجوب شرعی لغو نیست، بعضی از مکلفین را وادار میتواند، ولی ایشان روی همون مسئله لغویت طبق مبنای خودش بیان میکنه. اون که واجب نیست، به امر ارشادی اگر بود ارشاد نه وجوب. و ارشاد که اگر شد وجوب نیست، بحث ما در وجوب مولوی شرعی از اول مقدمه واجب اینه که وارد شدیم، گفتیم لابدیت عقلی و وجوب عقلی که داره جای شکی نیست، بحث در این علاوه بر لابدیت عقلی مولا به ما هو و مولا از ما خواسته یا نخواسته، اینه بگو، بحث در اینه، بحث در وجوب شرعیه. خب و دلیل علیه واضحون، دلیل بر این که مقدمه واجب نیست شرعا و عقل ما ملازمه نمی بیند واضحه، بعد از اون بیان را که ما قلناه و گفتم اون بیان را در صفحه 237 من انه، اون چه بود؟ من انه فی موارد حکم العقل، در موارد حکم عقل به لزوم شیء، در جایی که عقل حکم میکنه که این شیء لازمه. خب اگر حکم میکند علاوه جن چی جور حکم میکند؟ عقل ما طوریه که همه متوجهن یا نه در بین 100 نفر 20 نفر متوجهن؟ می فرماید طوریه که یکون حکما داعیا للمکلف، این حکم عقل وادار می کند مکلف را، نه یه نفر دو نفر، تمام مکلفین را وادار به عمل می تواند. و اگر اینجوری داعیا للمکلف الى فعل شیئین حکمی از طرف عقل و ما را دعوت می کند به فعل شیء، در اینجا لا یبقا مجال، باقی نمی ماند مجال برای امر مولوی. چرا باقی نمیماند؟ فإنه علتش ها، فإنه هذه المسأله، نه فإن تفریعه، این مسئله که آیا مقدمه واجبه به وجوب شرعی یا واجب نیست به وجوب شرعی، از افراد اون کبرای کلیه. پس ما یه کبرای کلی پیدا کردیم و یکی هم صغرا و مصادیق پیدا کردیم. کبرای کلی ما چیه؟ کار به مقدمه نداریم، کلیتا میگیم هر جا عقل وادار کند ما را به عمل، در اونجا حکم شرعی لغوه. این اصل کبرا. مقدمه واجب یکی از افراد، یکی از مصادیق این کبرایه، از مصادیق این کبرا هست یا نه؟ در بحث مقدمه عقل ما را وادار میکند به اسیان مقدمه یا وادار نمیکند؟ اگر وادار میکند پس در جایی که عقل وادار بکند اونجا حکم شرعی لغوه. از این جهت میفهمم که این مسئله داخل همون کبرای کلی از جهت ملاک و منافع است. چی دلیلی؟ نه خب این مسئله وجدانیه. فرض فرمایید یه چیزی عملی سیخان آخو خودت به جا میاری، با قضیه شخصی این خیلی اتفاق میفتد. یه عملی است که بخواهد پدر از شما یا نخواهد شما حتما انجام میدید. اینجا اگر پدر بخواهد امر کنه، این امر پدر چی فایده داره؟ نه، عقل ما در صورت ملازمه را درک میکند که محذوری در وجوب شرعی نبینه. اگر ببینه که میگه اصلا درک میکنه عدم ملازمه را، میگه اینجا اصلا وجوب شرعی وجود نداره تا من ملازمه را درک کنم. ملازمه بین نار و دخان درک میکنه، اما بین نار و آب را درک نمیکنه، شراب درک نمیکنه. برو که اونجا نیست، اینجا مگر مقدمه واجب نباشد، عقل ما هیچ گاهی ملازمه درک نمیکنه بین وجوب المقدمه و وجوب مقدمه. فإن هذه المسألة مسألة مقدمة واجب از اون باب، از کدوم باب؟ یعنی از اون کبرای کلی، تحت اون کبرای کلی داخله که عقل وادار کرده ما را دوباره حکم شرعی لغو است. من جهة العلة والمنات، خب تموم شد. و ذالک اور توضیح میده که چرا از اون باب، لانه اذا کان الامر بذل مقدمه. ما از شما سوال میکنیم، مولا گفته اسعد الاسعد، این امر اسعد الاسعد ما را وادار میکنه که پلکان بذاریم یا وادار نمیکنه؟ فرض فرمایید اون بنده بنده است که نمیخواد معصیت مولاش را بکند، مولاش هم امر کرده که پشت بام برو. خب این بنده میره پشت بام یا نه؟ اگر بنا دارد بره، همون امر اسعد وادار میکنه که پلکانم بذاره، چون بدون پلکان نمیتونه بره. پس همون امر به ذل مقدمه بسه، هم ما را دعوت میکنه به ذل مقدمه و هم دعوت میکنه ما را به مقدمه، این بسه. اگر میگه نه، امر اسعد کفایت نمیکنه و امر اسعد کفایت نکنه، این امر به مقدمه به تنهایی کفایت میکنه، با اینکه این وجوبش وجوب غیریه، در معصیتش هم عقاب نیست، این هیچ کاره، این اصلا فایده نداره که این امر را مولا بکنه. و ذلك لانه اذا كان الامر بذل مقدمه، اگر امر بذل مقدمه، امر به اسعد الاسعد، این دعوت میکند، وادار میکند مر مکلف را، الی الاتیان بالمامور به، که باید پشت بام بره. فان دعوته هذه، این دعوت مکلف، هذه همین دعوت مکلف وادار شده پشت بام بره، لا محاله به حکم العقل. اون وقت عقل بهش ارشاد میکنه تویی که میخوای پشت بام بری باید چکار کنی؟ تحمله، متحمل می کند مکلف را عقل یعنی، و تدعوه و دعوت می کند عقل مکلف را، الی الاتیان بکل مقدماتش، پلکان بیار، پا به پلکانم بذار، کم کم تدرجم بکن، درجه پله به پله بالا برو. اینا را همش را عقل میگه، الی الاتیان بکل ما یتوقف علیه المأمور، به تمام اون مقدماتی که توقف دارد بر اون مقدمات مأمور به. چرا عقل میگه این مقدمات را به جا بیار؟ تحصیلا له، برای اینکه تحصیل شود اصل مأمور به ذل مقدمه باشد. خب وقتی اینجوری شد، امر به ذل مقدمه، خوب توجه کن اینجا دقت داره، دو چیز ما را روی هم رفته دعوت کرد به مقدمه. کدام دو چیز؟ امر به ذل مقدمه با این حکم عقل، هر دو تا منظم شد، نه تنهایی ها. و الا اگر تنهایی بشه یه محذور دیگر لازم میاد. محذور چی اگر گفتیم؟ اگر بنا شد امر به ذل مقدمه ما را دعوت کند به مقدمه و به ذل مقدمه به هر دو تا دعوت کند، خلاف اون قاعده میشه که ان الامر لا يدعو الا الى المتعلق، و حالا که متعلق امر به ذل مقدمه مقدمه نیست، این داخل متعلقش نیست، پس امر به ذل مقدمه چی ما را دعوت میکنه به مقدمه؟ اینه که میگیم نه، امر به ذل مقدمه زمینه ساز میشه و عقل ما را دعوت میکنه، وادار میکنه که مقدمه را اتیان کن. مرکبتا هر دو تا دعوت کرد تا اشکال قبلی عود نکنه ها. و مع فرض وجود هذا الداعی، و با فرض وجود این داعی، کدوم داعی؟ این داعی که از امر به ذل مقدمه و از حکم عقل هر دو تا منظمن داعی پیدا شد، ما را دعوت کرد. فی نفس المکلف، دعوت داعی برای در نفس ما پیدا شد که ما باید مقدمه را انجام بدیم. اگر ما بناست که انجام بدیم، لا تبقى حاجتون، هیچ حاجتی باقی نمیماند الا داع آخر، که مولا واجب کنه تا وجوبش برای ما داعی بشد من قبل المولا. ما علم المولا حسب الفرض، با اینکه مولا علم داره حسب فرض به وجود حاضر داعی. مولا اگر مولای جاهل بودی، بله اون مولا احتمال میداد که شاید عقل این آقا نرسه به اتیان مقدمه، لذا باید من امر کنم تا امر من سبب بشه که مقدمه را اتیان. بله مولای ما که مولای علام غیوبه. مولای ما میدانه در ذهن ما چیه، میدانه که ما متوجهیم به مقدمیت، میدانه که عقل ما را ارشاد میکند به اتیان مقدمه، با اینکه میدانه دوباره شرا واجب کنه. این وجوب از لغو یا لغو نیم؟
لغو.
ما علم الملاحظ بالفرد وجودی هاده داره، لأن الامر المولوی، چون که امر مولوی سواء کان نفسیا، چه امر نفسی باشد مثل امر به ذل مقدمه، ام غیریا یا امر به مقدمه، انما یجعله المولا، چه وقت امر میکند مولا و غرض مولا از این امر کردن چیه؟ اگر گفتیم مولا امر میکنه تا امر مولا در ذهن ما دائی به شما را وادار کند به اتیان عمل. انما یجعله الدائی، مولا این امر خودش را دائی قرار میدهد. کجا شد آقا؟ بله، انما یجعله المولا، قرار میدهد مولا امرش را و وجوبش را دائی لغرض تحریک المکلف، که مکلف حرکت کند نحو فعل المأمور به، اذ یجعل الدائی فی نفسه حیث لا دائی. چی وقت در ذهن مکلف این امر دائی میشه؟ امر مولا دائی دیگر نداشته باشد. در یه وقت انسان از تشنگی داره میمیره، و اگر از تشنگی بمیرد انسان آب میخواد یا نمیخواد؟ آب فعلوی انسان باشه، خب خواه نخواه انسان آب میخورد. مولا بگوید من واجب کردم به آب بخوری، این وجوب مولا چی اثری داره؟ اثر داره؟ ها؟ دائی نیست، دائیت نداره. بل یستحیل فی هذا الفرد، محال در این فرد، جعل الدائی افتانی، که دائی دوم از قبل مولا در نفس ما موجود بشه، که اون عبارت از امر مولا باشه. لأنه یکون من باب تحصیل حاصل، این عبارت را در همون صفحه 273 هم اونجا فرموده بود. و به عبارت اخرى این، بله من چند گفتم؟
237.
آهای باریکالله، 215 یسی هم 215 اشکالی نداره. و به عبارت اخرى ان الامر بذ المقدمه، امر به خود ذ المقدمه، مثلا در امور شرعی باشه امر به نما، لو لم یکن کافیا فی دعوت المکلف، آیا این امر به نماز دعوت می کند ما را، وادار می کند به وضو یا وادار نمی کند؟ اگر کافی نیست در دعوت مکلف الی الاتیان بالوضو، فای امر بالمقدمه لا ینفع، صد بارم به خود وضو مولا امر کند اون امر مولا فایده نداره، برای که ما امر سله با اون گندگی را، امر سله گنده چرا گنده؟ برای که نفسیه، با اون گندگی بهش اعتنا نکنیم به این امر غیری مولا اعتنا خواهیم که نمی کنیم، این هیچ فایده ای نداره. فا ای امر، هر مقدار امر کند به مقدمه، بله لا ینفع، این منفعت ندارد به حال مکلف و مکلف رو وادار نمی کند. ولا یکفی للدعوت الیها، و امر به مقدمه کفایت نمی کند که ما را وادار کند به اتیان مقدمه، به ماهی مقدمتون، اونم به عنوان مقدمه برای چیزی دیگر، فداعا للغیر باید اتیان کنیم، خب همون امر غیر بسه دیگه، اون امر به ذل مقدمه بسه ما، و مع کفایت الامر به ذل مقدمه. اما اگر امر سله ما را وادار میکنه هم به نماز و هم به وضو، لتحریک مکلف الی المقدمه، چون که مولا سله گفته ما فورا وضو میگیریم. چرا وضو میگیریم؟ برای که میدانیم بی وضو نماز نمیشه، از این جد وضو میگیرم. و اگر اینجوریه لتحریکه الی المقدمه ولی دعوت الیها، و برای اینکه دعوت میکند امر سله ما را به وضو، فا ایت حاجته، چه حاجت و نیازی باقی میماند الی الامر به خود مقدمه از قبل مولا؟ نه تنها حاجت باقی نمیماند، بلکه امر مولا یکون عبثا و لغوا، بلکه نه تنها عبث و لغوا، بلکه چیه؟ محاله، بل یمتنع، ممتنع این امر، امر بی فایده، لانه تحصیل للحاصل، تحصیل حاصله. چرا تحصیل حاصله؟ برای این که عقل دعوت کرد، دوباره مولا دعوت کند، این دوباره تحصیل حاصله. و علیه فالاوامر الوارده، و بنابر این بیان میگه شما یه کاری کردین که لازم آمد، فقه جدید لازم آمد، از اولی که آقایان در سیوطی یا از اولی که به سن بلوغ رسیدیم، غیر از اینه ما تا حالا چی عقیده داریم؟ میگیم نماز روزه چی وضو واجبه یا نه؟ میگیم تیمم واجبه در وقتش یا نه؟ میگیم غسل جنابت واجبه یا نه؟ ما هم عقیده داشتیم که واجبه. میفرماد هیچ کدام اینها رو باور نکن که شرعاً واجبه، فقط مولا فرموده اینا شرط نمازه، معناش اینه، بیشتر از این دیگر مولا مستقیما اینو واجب نکرده. خب میگه امر فقتل وجوهکم چیه؟ دوباره اون کنایه شرطیته. یا اذا زالت شمس وجبت صلات و طهور، عد کرده هم نماز واجبه هم وضو واجبه. این معنای چیه این روایت؟ میفرم معنای اینم کنایه از اینه که طهارت شرط نمازه، نه اینکه وجوب اصلا نداره. تموم شد. چرا؟ اون معنای شرطیته دیگه. خیلی خوب. و علیه خود چی بگویم آقا؟ و علیه فالاوامر الوارده فی بعض المقدمات، اوامری که وارد شده در بعض مقدمات مثل وضو و تیمم، اینا رو واجب حمل بر کی کنه؟ یجب حملها علی الارشاد. این ارشاده، ارشادی به چی اگر گفتیم؟ ارشاد به شرطیت ها، نه ارشادی به وجوب. ارشاد به وجوب نیست، ارشاد به شرطیت ها. شرطیت آمد بعد وجوب عقلی میاد، وجوب شرعی هنوز گفتیم جا ندارد. بله، حملها علی الارشاد یعنی چی؟ یعنی و بیان و شرطیت متعلقه ها. این که میگه الوضوء واجبون فی الصلاة معنی چیه؟ واجبون یعنی شرطون فی الصلاة متعلقه ها للواجب. و توقفه علیها، این که میگه وضوء واجبه معنی چیه؟ معنیش اینه که نماز توقف بر وضوء دارد، نه اینکه من از شما میخواهم، میخواهم در کار نیست. کتائر الاوامر الارشادیه فی موارد حکم عقل، کما اینکه امر اطیعوا رو گفتیم چیه؟ ارشاده به چی؟ ارشاده به همون لزوم عقلی، اطاعت مولا عقلا حسنه. این اطیعوا میگه حسن داره، یعنی همون حسن را که عقل در کرده. من از شما به مه و مولا اطاعت خودم را طلب ندارم، عقل بر شما گفته اطاعت من واجبه، من مولا به مه و مولا اطاعت خود را بر شما واجب نکردم، عقل واجب کرده بر شما. تموم. وتوقف عليه كثائر الاوامر الارشاديه في موارد حكم العقل وعلى هذا وبر این معنا، کدوم معنا؟ ارشاد الى الشرطيات. يحمد قوله عليه السلام، قول حضرت که فرموده اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور، واجب طهور. ظهور وجوب چیه معنایش؟ یعنی اینو خواسته مولا، طلب کرده طهارت را، ولكن میفرماید نه، این اشاره به کنایه از ارشاد به شرطیت. معنایش اینه عوضی قد وجبه یعنی از طهار شرطون لسلا، اینه معنایش فقد وجبه طهور و سلا. و من هذا البیان نستحصل على النتیجه الاتیه، از این بیانی که تا اینجا گفتیم نتیجتا منکر شدیم وجوب مقدمه را، این نتیجه به دست ما می آید. اون نتیجه چیه؟ انه لا وجوب غیری اصلا. سؤال، آیا در شریعت مقدس اسلام واجب به نام واجب غیری داره یا نداریم؟ اصلا نداریم. چرا؟ چون اگر واجب غیری اگر می بود فقط همین مقدمات واجب بود به وجوب غیری، ذل مقدمه که خودش واجب به وجوب نفسی هست. و اگر منکر شدیم وجوب مقدمه را، اصلا دیگر واجب غیری در فقه اسلام نداریم. تمام شد. برای اینکه اگر حس کنم بعد شما اشکال میکنیم که چرا واجب غیری را نفرموده، لذا باید بحث کنن و بفهمانن بر شما که واجب غیری نه نداره. بله، بعد از اون که شما فهمیدین بعدش حظ میشه، خود به خود حظ میشه دیگه. لا وجوب غیری اصلا و ینحصر الوجوب در شرع مقدس اسلام. الوجوب المولوی، ها وجوب مولوی، نه وجوب شرطی. و الا وجوب شرطی الان هم گفتیم مقدمات وجوب شرطی داره، ولیکن وجوب مولوی نداره، بالواجب نفسی فقط منحصره. فلا موقع اذن، در این هنگامی که گفتیم واجب غیری مادر فقه اسلام نداره، موقع نیست برای تقسیم واجب الى نفسی ول غیری. حالا که موقع نیست و آقایانم فهمیدن، چه بهتر که بعد از این چکار کنیم؟ فلیحذف ذلک، این تقسیم واجب به وجوب غیری حذف شود از سجل ابحاث اصولیه. خب تا اینجا تموم شد. مسئله بسیار مهم بود و آخرش هم نتیجه خیلی مختصر در آمد، بحث مقدمه واجب. و ما فهمیدیم که بحث مقدمه واجب داخله در مسائل چی؟ مباحث ملازمات عقلیه، حکم عقل غیر مستقل. خب مسئله سوم، خب مسئله دوم که مقدمه واجب بود، اگر گفتید مسئله اول چی بود در غیر مستقل؟ صحیح باری الله. مسئله سوم مسئله ضد تحریر و محل نزاع، همون اشکال عمومی که بر علما وارد بود اینجا هم وارده ها. بقیه آقایان بحث ضد رو در کجا بیان کردن؟ در باب اوامر بیان کردن، یعنی معلومه که مربوط میشه به عالم لفظ و دلالت امر، و هران که مسئله ضد اصلا دلالت مربوط به دلالت و عالم لفظ نیست، بلکه مربوط به چیه؟ مربوط به ملازمات عقلیه است. یعنی عقل ما ملازمه میبیند بین امر و شی و حرمت ضدش، ملازمه میبیند یا ملازمه نمیبیند، این میشه کبرا. اگر ملازمه دید و بعد صغرایش هم اینه که مولا امر کند به اون شی، امر مولا به اون شی و ملازمه بین امر مولا و حرمت ضدش، نتیجه میگیریم که این ضد چیه؟ حرامه. این حرمت ضد را مثلا در باب ازاله و نماز خیلی واضحه. خب انسان رفت وارد مسجد شد، میخواست نماز بخواند، درسته یا نه؟ بعد از زوال بود، نماز واجب بود. رفت به مجرد وارد مسجد شد، دید مسجد را نجس کرده. خب ازاله نجاست از مسجد واجبه یا نه؟ ها؟ خب کدامش اهمه؟ ازاله نجاست. شکی نیست که ازاله نجاست از مسجد اهم. خب وجوب نماز ساقط شد. دیگر الانی که وارد شده به مسجد نجسه، نماز وجوب نداره. درسته یا نه؟ برای اینکه اجتماعی ضدن در آن واحد که من دو تا عمل را قدرت ندارم. لا یکلف الله نفسا الا، در این هنگام، در این آنی که من تازه وارد مسجد شدم، من چند تا تکلیف دارم؟ کدوم اون؟ نماز دیگر بر من فعلا واجب نیست، حالا که واجب نشد. آیا علاوه بر این که واجب نیست، واجب نیست چرا؟ اینا رو باید بدانین ها، برای اینکه اجتماع طلب ضدین میشه در آن واحد. مولا از ما دو تا ضد را در آن واحد خواسته باشه، با من قدرت بر ایجاد دو تا ضد ندارم. از این جهت هر دو تا واجب نیست. هر دو تا که واجب نبود، اون که ضعیف و وجوبش میفره، اون که قوی و وجوبش میمانه. کدامش قویه کدامش ضعیف؟ چرا؟ وجه قوتش چیه؟ در باب تداهم خواندم ها، هر کی یادشه بفرمایید. احسن، گفت اگر تعارض واقع شد، تداهم شد بین واجب فوری و واجب موسع، همیشه واجب فوری مقدمه. این تا اینجا که معلومه مثلا. و حالا در بحث زید میخوایم چی رو بحث کنیم؟ بحث علما در یک کلام خلاصش در بحث زید اینه، این ازالهی که بر من واجب بود و نماز فعلا واجب نیست، علاوه بر این که واجب نیست، این نماز بر من حرامم هست یا نه؟ بحث علما در اینه. اگر گفتیم امر به شی یعنی امر به ازاله ملازمه دارد با حرمت ضدش، معنای چیه؟ ثابت میشه که این ضد که نماز باشد میشه حرام. خب از اون طرفم آقایون خواندن در شرح لمعه که نهی در عبادت چیه؟ یدل علی فساد. نتیجهش این میشه این آقا عوضی که ازاله کند وظیفش ازاله مسجد بود، ازاله نکرد نماز خواند، این نماز چیه؟ فاسده. چرا فاسده؟ زد نیست؟ خود تو هم ازاله کن نجاست رو از مسجد هم نماز بخون. همین دیو معنیش اینه که دو تا زد من هر دو تا رو قدرت ندارم در یه آن، همین که هر دو تا در یه آن قدرت نداریم با هم زد دم دیگر آقا. لا یجتمع معنی زد چیه آقا؟ لا یجتمع آنی فی آن واحد دیگه، معنیش اینه هر دو تا با هم زد. اون بحث، اون بحث ها بحث دیگر. خب اگر گفتم ملازمه داره، خوب توجه کنین، و در اینجا فعلا در این مسئله که فرض کردم غیر از یه امر ازل النجاست عن المسجد از طرف مولا چیزی دیگر بر ما نرسیده، نه نرسیده. ما اگر گفتم ملازمه، میگیم ازاله واجبه، به چه دلیل واجبه؟ به دلیل ازل النجاست که امر مولا به ما رسیده. و میگیم نماز حرامه، به چه دلیل؟ از باب ملازمه عقلیه، عقل ما کشف میکنه اون مولایی که الان ازاله رو بر ما واجب کرده، همون مولا نماز رو الان بر ما حرام کرده. اگر گفتم که ملازمه بین امر و شی و حرمت ضدش هست، اما اگر گفتم نه ملازمه نداره، اون وقت چی میگیم؟ میگیم ازاله بر ما واجبه، نماز الان بر ما واجب نیست، برای اینکه طلب زدین میشه، طلب زدین رو ما قدرت نداره. نماز بر ما واجبه، ولیکن نماز الان بر ما حرامم نیست، دلیلی بر حرمتش هم نداریم. این اصل بحث بین علماست، ببینیم آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست. قسم حضرت عباسی، شما بفرمایید در وجدان شما ملازمه میاد یا ملازمه نمیاد؟ مسئله بشیم، چند تا لفظیست که در عنوان مسئله به کار رفته، این الفاظ مهم در عنوان مسئله به کار رفته، این الفاظ رو باشه که توضیح بدهیم. اولا میگن امر و شی، مراد از امر و شی یعنی وجوب شی. این وجوب شی ملازمه با حرمت زد دارد یا نه؟ لفظ زد، زد معناش چیه؟ از زد ما هوه، یه زد فلسفی داریم ما، یه زد اصولی داریم. زد فلسفی معناش چیه؟ گفتن تقابل چهاره، چهار تا، درسته نه؟ دو تا شی را با هم لحاظ کنیم، یا تضاد، یا تناقض، یا عدم و ملکه. یکی دیگری چی بود؟ باریکالله، یا تضایف. خب اونجا میبینیم که به اصطلاح فلسفی تضاد در زدن در مقابل نقیزینه. نقیز چی رو میگن؟ نقیز همیشه اینه، یه طرفش وجوده یه طرفش عدم، مثل زید و عدم زید. زید با عدم زید چجوریه بینشون؟ زدینه یا متناقضینه؟ نقیزینه. درسته یا نه؟ معلوم شد یا نه؟
آقا
خب ولذا در حاشیه مولا عبدالله خواند نقیض و کل شیء رفعه. رفع معناش چیه؟ زید را برداریم، برداشتن زید میشه عدم زید. درسته یا نه؟ پس در متناقضین همیشه یه طرف وجودیه یه طرف عدمی. اما ضدین در اصطلاح فلسفه چیه؟ ضدین میگه امران وجودیان بینهما غایت تخالف، که بین هر دو تا نهایت تخالفه و هر دو تا در یه زمان جمع نمیشه. مثل سواد و بیاض، سواد امر وجودیه یا عدمی؟ بیاض چی؟ امر وجودیه یا عدمی؟ خب سواد با بیاض در یه محل، در یه آن، در یه موضع، هر دو تا با هم قابل جمع نیستن. اینا رو میگن با هم چی؟ ضده. خب اینجا گفتم امر به ازاله با ضد ازاله. ضد ازاله اینجا چیه؟ میفرماد مقصود اصولیین از این ضده که گفتن اعمت از نقیض و ضد، یعنی هم امر وجودی رو شامل میشه و هم امر عدمی رو. خب پس ازاله دو تا ضد دارد، ضد عدمی دارد، ضد وجودی دارد. درسته یا نه آقا؟ قبول داری یا نه؟ اگر مولا واجب کرد فعل ازاله را، ضد عام ازاله چیه؟ ترک ازاله. ترک ازاله نه نه نه، به نماز کار نداره. گفتیم نقیزه ازاله با چی نقیزه؟ احسن تو، این عدم ازاله میشه یه دانه ضد برای فعل ازاله. ضد دومش که ضد خاص میگیم، از داد خواسته، مثل فعل نماز، خوردن، خوابیدن، اینها را میگن ازداد. اینا ضد، هم به اصطلاح فلسفی ضد گفته میشه، چون ازاله هم امر وجودیه، نمازم امر وجودیه، اینو میگن ضد خواست. پس ما در دو مرحله بحث داریم. اول اگر مولا امر کرد به ازاله، آیا ضد عام ازاله حرام هست یا حرام نیست؟ ضد عام ازاله یعنی چی؟ یعنی ترک ازاله. خود ازاله واجبه، ترکش حرامه یا حرام نیست؟ اینو ببینیم. گفتن آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست. این آقایان بدانن که در ضد عام تمام علما قبول دارن. امر به ازاله میگه نماز واجبه، معنای چیه؟ عقلا ملازمه داره، اگر نماز واجبه ترکش حرام، اینجای شک و شبهه‌ای نیست. منتها این حرام چه حرامیه؟ اینجا اشکال لازم میاد ها. اشکالش اینه اگر کسی نماز نخوان، اینجا باید دو تا گناه کرده باشه، دو تا عقاب. چرا؟ یک، برای ترک واجب، چون فعل نماز واجب بود ما نفهم. دو، برای ارتکاب محرم. ارتکاب محرم چی بود؟ ترک نماز حرام بود، ما این ترک را مرتکب شدیم. درسته یا نه؟ باید دو تا عقاب بود. نه، با اینکه فعلش واجبه، ترکش حرامه، ولیکن عقابش یه دانه. چرا یه دانه؟ اگر گفتیم برای این حرمت، حرمت غیریه، نه حرمت نفسی. اون حرمتی که عقاب داره کدوم حرمته؟ حرمت نفسی. علی کلی در ضد عام همه علما قبول دارن که امر بشه دلالت بر